بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب از آیات 131 تا 134 سوره بقره و مباحث شریفی که زیر مقامات ولایت به عنوان اسلام و ایمان، چهار مرتبه اسلام و چهار مرتبه ایمان گذشت و اون سیر مراقبه‌ای که مربوط به این مراتب بود رو با یه تذکر اجمالی مرحوم علامه گذروندن و بیان کردند که برای کسانی که اهل تذکر و تنبه باشند یه کلید و آغاز خوبی است که به مفصلات رجوع بکند و اینها رو به عمل بکشاند. لذا اون بحثی که بسیار بحث نافع و مراتب مراقبه بود در بحث گذشته، اون نکات اساسیش در حقیقت توسط ایشون تذکر داده شد. به آیات 135 تا 141 سوره بقره رسیدیم که اینها با هم دیگه یه فرازی رو تشکیل میدن که مأموریتی بر عهده این آیات است و در بیان و تبیین این ایشالله در این جلسات خواهیم کشید. می‌فرماید که وقالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قل قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. که این دعای شریفه که امروز بهشون انشاءالله میپردازیم به وزان آیاتی است که قبلا هم نظیرش و شبیهش گذشته در همین سوره بقره که در آیه 111 اگر یادتون باشه اونجا فرمودند که یهود و نصارا اونها خودشون رو هر کدام برحق می دانستند و گفتن قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم. اونها می گفتن، یهود می گفت فقط یهود به جنت داخل میشه و نصارا می گفتن فقط نصارا. نه اینکه یهود و نصارا اتفاق داشته باشند بر اینکه یهود و نصارا داخل در جنت میشن، نه، یهود در حقیقت به عنوان اینکه فقط یهود و نصارا هم به عنوان اینکه فقط نصارا. همچنان که در آیه شریفه دیگه می‌فرماد و قالت الیهود لیست، این آیه 113 بود که اینم گذشته، این 111 بود قبلی سوره بقره که گذشت، اینم 113 که قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، که نشون میده تفکیک قائل بودن، هر کدوم از اینها فقط خودشون رو حق میدونستن، یهود نصارا رو بر حق نمیدونست و مسلمانان رو، و نصارا هم یهود رو برحق نمی دانستند و مسلمانان رو. دقت میکنید؟ لذا اگر اینجا به صورت جمع آمده که وقالو کونو هودن او نصارا تهتدو، نه اینکه یا یهودی باشید یا نصرانی باشید تا نجات پیدا بکنید، نه، یهود میگن کونو هودن تهتدو، نصارا میگن کونو نصارا تهتدو. دقت میکنید؟ یعنی اینجا که به صورت عطف آمده تفصیل منظوره، نه اینکه این دوتا بگن هر کدوم از اینا معتقد بشید حتما بهشتی میشید، نه، اینجوری نیست. یهود فقط با یهودی بودن میگن هر کی یهودی باشد نجات پیدا میکند و نصارا هم فقط به نصرانی بودن، که قبلا این بحث در اونجا مفصلا گذشت که اعتقاد اینها به این تفصیله و اگر در قرآن گاهی به صورت عطف اینها رو آورده و جمع کرده منظورش همون تفصیله که در جاهای دیگه خودش تفصیل داده. پس اینجا که میفرماید که قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا که از قول اونهاست، قل بل ملت ابراهیم حنیفا، تعبیر بسیار زیبا و دقیقی است که نصارا بودن و یهودی بودن اینها اشتقاقاتی است، انحرافاتی است، اعوجاجاتی است که نسبت به دین حنیف محقق شده. یعنی اگر عیسی علیه السلام آمده و موسی علیه السلام آمده، موسی و عیسی مروج دین حنیف بودند، اما یهودیان دین موسی رو یهودی کردند و عیسویان دین عیسی رو نصارا کردند. لذا در اینجا می‌فرماید که در جواب اونها که اونها گفته بودند یهودی ها نصرانی باشید تا نجات پیدا بکنید، خدا می‌فرماید به پیغمبرش که بگو، قل، این رو بگو، قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، بلکه ملت حنیف بودن و بر ملت حنیف بودن نجاته، و ما کان من المشرکین و از مشرکین نبودن. این و ما کان من المشرکین اشعار به چیه؟ تعبیر دقیقه، اشعار به این است که یهود و نصارا از قبل ذات خودشون و از قبل نفس خودشون اضافاتی به دین ایجاد کردن که یهود و نصارا اشتقاق پیدا کرد، شقاق پیدا کرد، و اون چه که از قبل اونها اضافه شده به اون دین حنیف که از قبل خودشون بوده شرکه. و ما کان من المشرکین اشعار در اینجا که قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، این از مشرکین نبودن اشعار دارد به این که اونها از مشرکین هستند، که اون از مشرکین بودنشون هم به کدام جهته؟ از اون جهت اضافاتی که اینها شقاق ایجاد کردن بین دین حنیف و دین عیسی علیه السلام و دین موسی علیه السلام. این منافاتی ندارد با اینکه عیسی علیه السلام تشریع احکامی رو به غیر از در حقیقت احکام موسی کرده باشه که خیلی هم جزئیه، یا موسی علیه السلام تشریع احکامی کرده باشد به غیر از احکامی که ابراهیم علیه السلام آورده که ممکنه خیلی هم زیاد باشه اون احکام، این منافات با او نداره. اساس و شالوده دین یه حقیقت بوده که در حقیقت همه اینها از جانب خدای تعالی بوده و این یه حقیقت واحد است. لذا هر دینی که قبل آمده خود به خود به دین بعدی میرساند، رساننده به دین بعدی است و تصدیق کننده دین قبلی است، چون یه حقیقت واحد است که ان الدین عند الله الاسلام. چون یه حقیقت واحد است، هر دینی اگر لب و صریحش باشد و شقاق ایجاد نشده باشه و انحراف و تحریف برش وارد نشده باشه، این در حقیقت رساننده به دین بعدی است و تصدیق کننده دین قبلی است که مصدق قبله و مبشر به بعده. درسته که این یک حرکت واحده، لذا انبیا توی مسیر واحد حرکت کردند و همشون یه حرف واحد داشتن. اما وقتی که به مردم میرسه، اینها باعث میشه که احساس بکنن یهودیت مخصوص به عده‌ای میشه، نصرانیت مخصوص به عده‌ای میشه. اضافاتی که اینها از قبل خودشون و فرهنگ‌های خودشون و اونچه که مربوط به خواسته‌ها و آمال و غرایز خودشون در دین ایجاد میکنن، این دین رو یهودی یا نصرانی میکنن. و این وارد شدن این در دین به عنوان یهودی و نصرانی شدن، دین رو شرکامیز میکند. یعنی اون دین توحید با آمال و آرزوها و خواسته های بشری وقتی مخلوط شد، به همون مقدار که بشری شد شرکامیز میشه. بله، همه اینها رو شامل میشه. گاهی شرک تشریعی بوده، در احکام بوده، گاهی شرک در اعتقادات بوده. یعنی گاهی در خلاصه توحید اینها شرک ایجاد کردن، گاهی در صفات شرک ایجاد کردن، گاهی در افعال شرک ایجاد کردن، که همه این مراتب رو شامل میشه. لذا تو احکام هم اینها قبل نفس خودشون احکامی رو تشریع کردن و اضافه کردن و بعضی رو برداشتن، بعضی از احکام الهی رو برداشتن، بعضی رو اضافه کردن. در صفات الهی هم همینجور، در ذات الهی هم همینجور. یعنی تو تمام مراتب این شرک در حقیقت سرایان داره، منتها باید ببینید که تو هر کدوم از اینها چه مرتبه ایش و چه مراتبش محقق شده. این رو مرحوم علامه این آیه اول رو، همین بیان رو به زیبایی، او وقت ببینید همه این حرفایی که امروز زده میشه که قرائت، کدام قرائت از دین، کدام قرائت از دین ملاکه، که بعضی ها به عنوان این که مثلا قرائت ایرانی مبینه و میزانه، قرائت ایرانی مبینه و میزانه، همین با ما کان من المش از مراتب شرکه. که اگر در حقیقت قرائت ایرانی به عنوان این که این مبدعیت داره در برداشت، این فرهنگ یک مبدعیتی در برداشت پیدا میکند، دقت میکنید، این میشه یه نوع شرک. چرا؟ چون مبدعیت در برداشت از دین رو متفرق کرد بر چی؟ بر یک خواسته های قومیتی، قبیله‌ای، فرهنگی خاص خودش که غیر از اون چیزی بود که لب و اطلاقی بود که خدای تعالی به عنوان فطرت نازل کرده. اگر بگیم بله برداشت فطری، برداشت فطری، برداشت الهیه، اما اگر گفتیم برداشت ایرانی، برداشت عربی، برداشت این، برداشت اون، همه اینها همین شرکی است که خدای تعالی در اینجا چیکار کرده؟ یهود و نصارا رو به عنوان مشرک به این مسئله خطاب کرده. اگر امروز هم در اسلام هم همین برداشت به عنوان اسلام ایرانی در حقیقت یا شیعه به برداشت، همه اینها چی میشه؟ همون شرکی میشه که اینجا نهی شده ازش و یهود و نصارا مبتلا شدن بهش و پیغمبر اکرم امر شد به این که تبری بکنه از شرک اونها. همین تبری نسبت به این برداشت هم محقق است. بله عرض کردم برداشت ایرانیان مدخلیتی ندارد. چرا؟ اگر گفتیم برداشت ایرانیان، اگر گفتیم برداشت ایرانیان یعنی غیر ایرانی نمیتونه این برداشت داشته باشد. خب اگر میگیم سایر برداشت‌ها یعنی برداشتی که از این زاویه به این نگاه میشه صحیحه، چون ایرانی بودن یه زاویه است، یه فرهنگه، یک فرهنگ بشری است. اگر بگیم این فرهنگ بشری در حقیقت مدخلیت دارد در برداشت صحیح، این غلطه، چون فطرت در این برداشت مدخلیت دارد نه فرهنگ ایرانی یا عربی. حتی اگر بگیم اون برداشت شده صحیح هست چون فرهنگ ایرانی دخیل بوده در برداشتش، پس فرهنگ ایرانی چه دخلی داره؟ مثل قید زائد میمونه. اگر مثل قید زائد میمونه دخلی ندارد. دقت میکنید؟ خب بله اب نداره. شما بگو فرهنگ ایرانی، عربی، نمیدونم رومی، هرچی اضافه است دیگه هیچی. اما اگر دخیله این قید، یعنی این قید دخیل، اگر قید دخیل باشه میشه همون شرک. امام خودش نفی این رو میکند. امام در حقیقت نفی این رو میکند که بگید یه موقع میگید ببینید نظر به او برداشته به این معنا که ما بگیم یعنی این، یعنی اونی که واقع است و داریم نظر میدیم که واقع چیه، همینم خودش غلطه. چون برداشتی که امام کرد و برداشتی که ایران کرد آیا یه برداشت جدیدی بود؟ سطح فهم عمیق‌تر بود، یعنی قبلا کسی نبود این فهمو داشته باشه و ایرانی نباشه. بله نه این نداریم ما این رو. اگر اینجوری باشه پس باید بگیم سلمان این برداشتو نداشته، پس باید بگیم ابوذر این برداشتو نداشته، پس باید بگیم مقداد این برداشتو نداشته. نه ارائهم دادن. امامم افتخارش به این است که چی رو داره بیان میکنه؟ همون رگه تاریخی حقیقی که اسلام بیان کرده و بوده، منتها حاکمیتش رو بعد از هزار و چند سال امام در حقیقت برقرار کرد. البته بعد از هزار و مثلا 200 سال 300 سال امام این حاکمیت رو ایجاد کرد. اون برداشتی رو که در طول تاریخ توی اقلیتی سریان داشت و بود و بود، نه اینکه نبود و ایجاد شد، اون برداشتی که سریان داشت و بود امام در حقیقت حاکمیتش رو. البته اما اگر بخوایم بگیم این برداشت به این در حقیقت برداشت موکول میشه به این نگاه، به این فرهنگ، یا با این زاویه، یا با این تحقق، یعنی قبلا نبوده، یعنی در حقیقت این از اینجا ایجاد شده. یعنی اسلام در اون جایی که آمده موفق نبود، در زمان رسول گرامی در بین عرب ها موفق نبود، در بین اقوام دیگه موفق نبود. این برداشت برداشت صحیحه. فقط منقطع میکنیم، ارتباط رو خراب میکنیم. دقت میکنید؟ یعنی یه دخلی برای این برداشت توش ایجاد میکنیم. حالا ببینید همین بیان رو مرحوم علامه چقدر زیبا بیان میکنن. میفرماید قول تعالی، لذا باید قرآن رو همون جوری که تفسیر میشه مصادیق روزش رو هم انسان برگردونه به همون مصادیقی که قبلا هم مصادف فهاش بوده، که ببینه نکنه امروز به اسم دیگری، به اسم جور دیگری همون حقایق رو چیکار بکنن با ما، یعنی همون اعتقاد یهود و نصارا رو، همون شقاقی رو که اونها، قیودی رو که اونها قبل خودشون ایجاد کرده بودن، امروز به اسم دیگری، به اسم زیباتری بخواد چی بشه؟ کنار این قرار بگیره و القا بشه. قولو تعالی و قالو کنو هودن او نصارا تهتدو، لما بین تعالی ان الدین الحق الذی کان علیه اولاد ابراهیم من اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب کان هو الاسلام الذی کان علیه ابراهیم حنیفاً، اون دین دین حنیفه. حنیفم یعنی حرکت در وسط جاده، در مقابلش. خلاصه در قرآن در مقابل حنیف خیلی تعبیر حضرت آیت الله جوادی زیبا بیان کردن. حنیف در حقیقت حرکت بدون در حقیقت اعوجاج، حرکت مستقیم، حرکت در وسط جاده است، حرکت در حقیقت معتدل. معتدل که میگیم یعنی در وسط جاده. و جنیف در مقابل اینه یه نقطه داره که در اسلام در قرآن وارد شده، آیاتی هم که وارد شده، آیات در حقیقت میفرماید که فمن خاف من موسن جنفا، اگر کسی از وصیتی که کرده نسبت به اون کسی که بهش وصیت شده جنف و عدم اعتدال و بیراهه رو احساس بکند، فمن خاف من موسن جنفا، همون جنیفه که عدم اعتدال، عدم استقامت، اعوجاج، اگر این رو احساس بکند. یا در خلاصه آیه دیگری میفرماید که غیر متجانفن در سوره مائده، غیر متجانفن، غیر متعادلن، غیر مستقیم، که جنیف در مقابل حنیف به کار برده میشه، که حنیف حرکت به سمت در حقیقت در وسط جاده است، نه به سمت حاشیه ها. اما جنیف حرکت به سمت حاشیه هاست که با یک زاویه کمی آغاز میشه به سمت به سمت اطرافش، اما وقتی که دیگه طول میکشه ادامه پیدا میکنه از اصل جاده خارج میشه. ابتداءن یک میله، یک گرایشه، یک ذره در حقیقت چیه؟ از وسط به سمت کنار رفتنه. اما این زاویه وقتی ادامه پیدا میکنه خروج از جاده رو به دنبال داره. لذا میفرماد دین موسی و عیسی از اون حالت دین در حقیقت یهود و نصارا، موسی و عیسی نه، یهود و نصارا، جنیف شد، یعنی از اون در مقابل حنیف قرار گرفت. حنیف در حرکت در وسط جاده و مستقیم بود، اما اینها با گرایشاتشون این رو یه ذره از وسط جاده چیکار کردن؟ به سمت کنارهای جاده میل ایجاد کردن دوش. همین میل به سمت دو طرف باعث شد چی بشه؟ در طولانی مدت خروج از جاده رو به دنبال داشت که شرک رو به دنبال داشت. همین یه ذره گرایه شرکه تا میرسه به شرک نهایی که در میگن اصلا عزیرون ابن الله، یا در حقیقت نحنو ابناء الله و در حقیقت و احباء و ما ابناء الهی و احباء خدا هستیم، که تا اینجا میکشونه کار که ما هر کاری بکنیم بهشتی هستیم و ما در جهنم نمیمونیم الا در حقیقت. یادتون از آیاتش رو دیگه گذشت. لذا میفرماید که در اینجا مرحوم الله استنتج من ذلك ان الاختلافات والانشعابات التي يدعو اليها فرق المنتهلين من اليهود والنصارى امور اخترعتها هوساتهم. اینا بشری بود، اخترعتها این امور رو، هوسات اینها، ولعبت بها ایدیهم لکونهم فی شقاقن، اینها بازی بود که اینها را انداختن. الفاظ گاهی ابتداءن خیلی تو معنا تغییر ایجاد نمیکنه، یک بازی در الفاظه. دقت میکنید به کارگیری الفاظ گاهی بازیه، اما وقتی کم کم این میماند ایجاد مفهوم میکند. وقتی که ما میگیم برداشت ایرانی، میگیم اسلام ایرانی، ابتداءن ممکنه بشه یک محمل صحیحی هم دور براش درست کرد، اما این وقتی که میماند کم کم چی ایجاد میکنه؟ یک مفهوم ایجاد میکنه از حالت در حقیقت یک برداشت لفظ به کارگیری الفاظ فقط و تبدل الفاظ، یک دفعه ایجاد مفهوم میکند. و این اسلام در حقیقت یک قید ایرانیت چی میشه؟ به طوری میشه که بعضیا میگن نگید اسلام ایرانی، بگید ایران اسلامی، که اصل رو ایران قرار دنبال این، یعنی اول اسلام بعد ایران، بعد کم کم به جایی میرسه که میگه که نه، این ایران بود که اسلام رو اصلا حیات داد. این فرهنگ، اگر فرهنگ ایرانی نبود اصلا اسلام معنا پیدا نمی کرد، اصلا اسلام حیات پیدا نمی کرد. یعنی ایران میشه اصل، اسلام میشه یه خوراک و غذایی برای این، و این خوراک و غذا در حقیقت البته این معده در حقیقت قبولش کرد و پروراندش. دنبال همینا رو گفتن، دنبالش، دنبال او همینا رو گفتن. یعنی بس از یه جا، از یه کلام آغاز میشه که گاهی محمل صحیح هم ممکنه بشه براش درست کرد، کم کم میرسه به یک مفهوم، کم کم میرسه به یک روش، کم کم میرسه به مراتب شرک. یعنی از یک مرتبه لفظی شرک آغاز میشه، از یه هوس، از یک هوس. آخه چه دایی داره آدمی حرفو بزنه؟ چه دایی در کاره که غیر از اختلاف اثری ندارد؟ در اون جایی که جای شیعه و سنی رو ما داریم به مشکل برمیخوریم تا بتونیم به یک وحدتی از جهات اون جهات وحدتشون اینها رو متحد کنیم تا جهات کثرتشون و جهات اختلافشون تحت شعاع به گونه‌ای قرار نگیره که وحدت شکسته بشه و دشمن از این اختلاف ما رو به جون هم نندازه، بعد بیام یک کثرت دیگری ایجاد بکنیم. کسی که این کثرت رو داره ایجاد میکنه قطعاً خواسته یا ناخواسته در مأموره، چون داره در قبال یک وحدتی ایجاد انشقاق میکنه، ایجاد اختلاف، منتها به کارگیری الفاظ فقط ابتداعا. یعنی این با به کارگیری الفاظ و حواسات لفظیه کم کم میرسه به عمق چی؟ به عمق مفهوم، بخواد یا نخواد دنبالش میاد. امور اخترعت ها حواسات هم و لعبت به ها ایدیهم لکون هم فی شقاق فتقطع او بذالک توائف و احزاب دینیه، ایجاد تیف تیف و حزب حزب میکنن با این. و سبقو دین الله سبحانه و هو دین التوحید و دین الوحده به سبقت الاحوا و الاقراز و المطامه، زمیمه میکنن بهش اقراز و مطامه و حواساتشون رو، همین زمیمه شدن ها شرکه. ما ان الدین واحد کما ان الاله المعبود به دین واحد و هو دین و ابراهیم، داره به یهود و نصارا میگه اگر شما هم تابع دین ابراهیم بودید در وسط جاده حرکت میکردید، حنیف بودید. لذا اینها اومدن گفتن قل کونو هودن او نصارا تهتدوا، اینجا برهان اقامه میشه. اگر بله فقط هدایت تو یهود و نصارا بود، یا باید این باشه یا اون، اما ما مندوهه داریم، مندوهه حنیفیته، بل ملت و ابراهیم حنیفا، او در حقیقت مندوهه است که تازه این دوتا از او انشعاب پیدا کرده و انشقاق پیدا کرده. لذا ما بر دین حنیفیم که این دوتا هم نمیتونن انکارش بکنن، چون ابراهیم قبل از موسی و عیسی علیهم السلام بوده، درسته؟ ابراهیم قبل از، و اینها قبول دارن که دین ابراهیم دین حنیفه و دین حنیف حضور داشته، به عنوان یک شریعت حاضر بوده، لذا نمیتونستن انکارش بکنن. لذا برهان اونها شکسته میشه. برهان اونها چی میشه؟ مقدمه که به کار گرفتن که کونو هودن او نصارا تهتدوا، میگه این دوتا قطعیه، این دوتا الان قهریه، این دوتا دین بالاخره هستن. اونجا میگه که نه، ملت ابراهیم حنیفا، او در حقیقت و ما کان من المشرکین، او قطعیه و اینها در حقیقت چی هستش؟ غیر قطعیه. لذا شکسته میشه، ما حنیفیم و حنیف بودن ما هم برگشت میکنه به مبدعیت شما. مبدعیت شما ابراهیمه که موسی و عیسی هم افتخارشون به این بودش که از ابناء ابراهیمند. بله، نه یکی از این دوتا نه، این میگفت این، اونم میگفت اون، میگفت این، میگفت این، اونم میگفت. بعد اگر یک کسی بخواد جمع بکنه بین این دوتا، میگه بالاخره این دوتا دینن، حالا هرچند همدیگر رو قبول ندارن و هر دو دینن و ما هم به عنوان که اینا پیغمبر بودن و کتاب داشتن ما قبول داریم، میگه پس تبع یکی از این دوتا باشید تا چی باشه؟ تا در حقیقت هدایت پیدا بکنید. این جمع مرکب میشه در اینجا که یا این یا این، دیگه شما تفصیل سومی که ندارید که نه این نه آن که دیگه نمیشه. بعد میگه چرا، ما مندوحه داریم که به دین ابراهیمی که این دوتا هم قبول دارن، این دوتا هم قبول دارن، یعنی اینجور نیست که اینا قبولش نداشته باشن. منتها این میخواد بگه دین موسی دین ابراهیمه، اونم میخواد بگه دین عیسی دین ابراهیمه، لذا خودشون رو منتسب به ابراهیم میخوان بکنن، درسته؟ پس ما میگیم ما اگر بر دین ابراهیم باشیم و لب او رو داشته باشیم و اون لب رو به کار بگیریم، لزومی نداره تو انشقاق شما داخل بشیم، بلکه بر اون مبدئیت شما هستیم. داره چی؟ در رابطه با حنفا تحریف ذکر نشده، چون احکام ابراهیمی که آوردش و اون چی که از ابراهیم ذکر شده خیلی در حقیقت هم مختصر بوده هم مطابق با فطرت بوده که این سرایان داره. لذا اگر الان احکامش رو حتی اگر نگاه بکنید که ذکر میشه، ده حکمش ذکر میشه، ده تا حکمی که در دین ابراهیم ذکر شده، الان تو هم دین یهود هست، هم دین مسیح هست، هم دین اسلام هست، اون ده تا حکمی که به عنوان ده حکم ذکر میشه، دقت کنید در همه اینها چی هستش؟ در همه اینها هستش، غیر از اون که مباحث صفات و اسماء و توحید و اونها که اصلا هیچ تغییری در هیچ کدوم از ادیان نمیکنه. این لذا اون حنیفیت دویده در همه اینها. اگر کسی بر دین حنیف بود، باقی بود بر اون حد وسط جاده. لذا تحریف بر دین ابراهیم بار نشده چون محدود بود و اون محدود هم تا امروز باقی مونده. لذا علت اینکه دین جدید میاد تحریف دین قبل فقط نبوده، بلکه این که دین جدید که وارد میشه به خاطر اقتضاء جدیدی که در کار هست باید در حقیقت اون دین سابق تکمیل بشه. دین سابق باید چی بشه؟ تکمیل بشه. فقط تحریف علت ورود دین جدید نبود، بلکه علت اصلی چی بود؟ تکمیل دین قبلی بود. لذا وقتی که اون دین کامل میاد دیگه خدای تعالی در اونجا حفظ او رو در حقیقت تضمین میکند، لذا تا آخر به دین جدیدی احتیاج نیست، چون دین کامله. دین در حقیقت بعد از این نه تحریف باید شامل حالش بشه، نه احتیاج به چیزی میشه که نداشته باشد. میفرماید که اینجا از اینجا به بعدش خیلی جالبه، فلیتمسک المسلمون ولیترکوا شقاق اهل الکتاب فان من طبیعت هذه الحیات الارضیه الدنیویه. خیلی تحلیل قشنگ و زیباست. فان من طبیعت هذه الحیات الارضیه الدنیویه، از طبیعت و اقتضای این طبیعت حیات ارضی دنیایی این است که التغیر و التحول فی عین الجری و الاستمرار، در اینی که حیات ادامه داره و مستمر است، حیات دائما تغییر درش راه داره. اقتضای حیات طبیعی عالم اینه، اقتضای حیات طبیعی عالم این است که در عین استمرار تغییر توش راه دارد. میگه این که نفس طبیعت، مثل خود طبیعت، حیات طبیعی مثل خود طبیعت چی هستش؟ هم استمرار دارد، هم طریقه تغییر توش راه داره، دائما در تغییره. حالا شما چه قائل به حرکت جوهری باشید که تغییر خیلی واضحه در طبیعت و جوهره در حقیقت اشیا، چه قائل به حرکت جوهری نباشید، تغییر و تغییر خصوصیت عالم ماده است. در اعراض بگی تغییر اب نداره، تغییر دائمی است. درسته، همه این رو قبول دارن که نفس طبیعت وقتی این هست، التي هي كالماده لها، این طبیعتی که خودش ماده است برای حیات طبیعی، این که نفس طبیعه، التي این طبیعت هی کالماده، این در حقیقت طبیعت کالماده است، مثل ماده که قبول میکند، پذیرش دارد. لها برای چی؟ حیات طبیعی. این لهای دوم برمیگرده به حیات طبیعی، میگه که حیات طبیعی، پس طبیعت مثل ماده میمونه برای او، پذیرش و تغییر درش راه دارد. یوج از اینجا چند تا اشکال و یوج بزالکه، اگر یه همچین چیزی تو طبیعت و حیات طبیعی راه دارد، یوج بزالکه ان تتغیر الرسوم و الاداب و شعائر القومیت. چون حیات طبیعی، حیات یعنی زندگی بشری که تو طبیعت محقق میشه، این زندگی بشری که تو طبیعت محقق میشه به تبع تغییری که تو طبیعت هست تغییر درش ایجاد میشه. تغییر درش ایجاد شدن یعنی آداب و شعائر و رسوم و اینها چی میشه؟ تغییر میکنه به مرور زمانها. یه چیزهایی قبلا قبیح بوده حالا غیر قبیح میشه، یه چیزهایی قبلا عادی بوده توی برهه‌ای قبیح میشه. همه اینها در حقیقت تغییرات راه دارد به مناسبت این تغییر. و یوجب ذالک، اجازه بدید، ان تتغیر الرسوم و الاداب و شعائر القومیه بین طوائف الملل، به خصوص ملت‌های مختلف این تغییر بینشون شدیدتر هستش، و شعباتها و همچنین شعبه شعبه های این ملل. و ربما یوجب ذالک تغییرا و انحرافا فی المراسم دینیه، گاهی دینی که بوده به خاطر تغییر مراسم و شعائر و آداب و رسوم طوایف، این دین هم ازش چی میشه؟ تفسیر جدیدی میشه، طبق این آداب و رسوم و شعائر برداشت ازش میشه. لذا در دین هم چی میشه؟ تغییر ایجاد پیدا میشه با همین. و ربما یوجب ذالک، چه بسا تغییر باعث میشه که در انحراف در مراسم دینی هم ایجاد بشه. یه چیزی که قبلا طبیعی بود امروز چی بشه؟ بگن این مثلا از منظر نگاه جهانی قبیح هست که این حکم بخواد اجرا بشه. درسته؟ همین باعث میشه که ما حکمو چیکار بکنیم؟ بذاریم کنار. یا این گونه اجرا شدنش قبیح هست، بگذاریم کنار. درسته؟ یعنی تغییر در آداب و رسوم، بگن آقا به جایی میرسه که اعدام یه امر قبیحیه، قصاص در حالت مثلا سنگسار امر قبیح، در حالی که این قبلا با آداب و رسوم سازگار بوده، امروز میگن سازگار نیست، پس اگر سازگار نیست پس بذارش کنار. درسته؟ تغییر به آداب دینی و رسوم دینی و احکام دینی هم سرایت پیدا بکند. و انحرافاً فی المراسم دینی، این یکی. و ربما یوجب دخول ما لیس من الدین فی الدین، گاهی فقط این نیستش که یه حکم دینی ملغا بشه از اثر یا به نحو دیگری انجام بشه، بلکه یه چیزی که داخل در دین نیست اون داخل در دین بشه. یوجب و دخول ما لیس من الدین، آدم احساس میکنه که این خوبه، لازمه، کم کم رنگ دین بهش میده، رنگ دین بهش میده تا بتونه چیکار بکنه، بهتر اینو جا بندازه، جزء آداب و رسوم دینی میشه که قبلا نبوده. روب ما یوجب و دخول ما لیس من الدین فد دین او خروج ما هو من، یا در حقیقت یه چیزای داخل بوده در دین خارج بشه از دین، اینا همه اون تغییر سببش میشه. والاغراض والقایات الدنیویه ربما تحل محل الاغراض الدینیه الالهیه، گاهی غرضهای دنیایی، اغراض و اهداف دنیایی جای اهداف دینی میشینه. دقت بکنید، گاهی احکام تغییر میکنه، گاهی داخل یه چیز جدیدی داخل میشه، گاهی یه چیزی خارج میشه. دقت میکنید، گاهی تغییر ایجاد میشه در اجرا، گاهی نه، هدف تغییر میکنه، اغراض تغییر میکنه. یعنی رفاه طلبی میشه اصل. اگر رفاه طلبی شد اصل، همه احکام و همه اصول و همه در حقیقت بقیه باید با این تعبیر با تفسیر بشه. وقتی غرض تغییر میکنه، این دیگه خیلی اساسی تره که همه چیز وقت با این غرض چی میشه؟ یعنی به جای اینکه کمال انسانی و توسعه انسانی به عنوان جام وجود جامع مورد هدف قرار بگیره و غرض باشه، چی غرض میشه؟ رفاه انسانی. اگر رفاه انسانی غرض شد، احکام یه جوری تفسیر میشه. اگر توسعه وجودی انسانی و قرب انسانی ملاک قرار گرفت، یه جوری تفسیر میشه. پس گاهی تغییر در احکام ایجاد میشه، در داخل کردن یا خارج کردن بعضی از احکام، گاهی نه، غرض تغییر میکنه. اون جایی که غرض تغییر میکنه خطرناکتره. اون جایی که غرض تغییر میکنه، انحراف و تحریف دین گاهی دست نخورده به هیچ کدوم از احکام دین، به هیچ کدوم از احکام دین دست نخورده، اما دین داره چی میشه؟ هدفی که میخواد ایجاد کنه رفاه مادیه فقط، درسته؟ همه تو این قالب. لذا اولویت ها، تزاحم ها، همه اینها، تعارض ها تو این دایره تفسیر میشن. دین تغییر نکرده، اما تمام تعارض ها، تزاحم ها، اولویت ها تو این دایره لذا همه احکام سر جاشه. هیچ کدوم هم نمیگیم اسلام نیست، هیچ کدوم هم نمیگیم این دین نیست، همه را میگیم دینه. اما خب وقتی هدف این شد، قطعا وقتی تزاحم بین دو حکم میشه، کدام مقدم میشه؟ اونی که با هدف سازگارتره دیگه. لذا روح دین، اون تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن تو دانشگاه علم و صنعت و یه بارم تو مجلس خبرگان، که دین یک صورت‌هایی دارد، یک سیرت‌هایی. سیرت‌های دین اون ارزش‌ها و اهدافه، صورت‌های دین قالب‌هاست. قالب‌ها ممکنه قالب‌های مختلفی گاهی برای اجرا پیدا بشه. مثلا الان بگن جمهوری اسلامی قالب اجراست، ممکنه یه جای بگن آقا مثلا پارلمان، مثلا پارلمانی شدن، نظام پارلمانی جوابگوه، نه نظام مثلا ریاست جمهوری، درسته؟ اینا قالب هاست تو این مسائل اجتماعی، اینا قالب هاست. اما هدف اگر معلوم باشه، هر کدام از این قالب ها تو اون هدف اگر گنجانده شد و گنجید و در حقیقت با او سازگار بود، مانع ندارد. اما اگر هدف رو تغییر دادی، قالب ها تغییرشون به تبع چی میشه؟ به تبع هدف میشه. لذا میفرماید که والاغراض والقایات الدنیویه ربما تحل محل الاغراض الدینیه الالهیه و هی بلیت الدین. این ابتلاء سخت دینه، این ابتلاء سخت دینه که دیگه اینجوری بشه که این حفظ دین شده به ظاهرش، اما دین منحرف شده از تمام اون محتواش، که سیرت ها چی شده؟ تابع صورت ها شده. به جای اینکه صورت ها تابع سیرت ها باشه، ارزش ها حفظ باشد، صورت ها خودشونو با ارزش ها تطابق بدن، صورت ها میشه اصل، سیرت ها تابع ارزش صورت ها میشه. و عند ذالک ینسبق الدین، تو این حالته که دین منسبق میشه، رنگ میگیرد، به سبقت القومیه، رنگ قومی پیدا میکند، چون آمال و آرزوها، اهداف و اغراض، شکل‌های قومیتی اثرگذار. فید او الى هدف دون هدف الاصلی، هدف اصلی فراموش میشه، اون هدف قایی قرز نهایی، هدف‌های دیگری که این قومی بوده، قبیله‌ای بوده، جای او میشنه. و یؤدب الناس غیر ادبه الحقیقی، مردم شکل میگیرن، فکرشون، رفتارشون غیر مطابق با چی؟ با اون هدف اصلی، با اون چیزی که هدف نهایی ادب در دین بوده. خیلی بیان عالیه ها، ابتلایی که خیلی خزنده است. تو بیان دائما اظهار دینداری بشه، تو بیان دائما احکام دین و در حقیقت مسائل دینی بیان بشه، تو ظاهر شکل دین کاملا بهش بها داده بشه. اتفاقا امام رحمت الله علیه خیلی جالب میفرمود، فرمود این منافقین رو بالاخره تو نجف که ما بودیم خیلی وساطت کردن، آقای دعایی هم وساطت خودش گفت من خیلی وساطت کردم، اصرار کردم، به اصرار امام قبول کرد یه بار اینا رو بپذیره. رفتم گفت وقتی که اینا اومدن حرفاشون، اونم چند تا کتاب داره که کتابای اصلیش رو نیوردن پیش امام که انحرافاتش و اعوجاجاتش واضح بود، اومدن دو سه تا از کتاباشون که خیلی معتدل‌تر بود به قول خودشون، اینها رو آوردن پیش امام بیان کردن. امام بعد فرمود که وقتی که اینها رفتن دیدم اینها از ما در حقیقت اصرار بیشتری دارن به مسائل دینی. از این اصرار بیشتر اینها من فهمیدم که اینها برحق نیستن، فهمیدم یه خللی تو کارشونه. چقدر توجه جالبه. اگر یه جا میبینید یه اصرار زیادی داره انجام میشه و انسان مبهوته که این نمیخوره به این که این اصرار رو داشته باشه اما داره اصرار میکنه، این معلوم میشه میخواد قالب رو حفظ بکنه، از زیر در حقیقت چی کار بکنه؟ ارزش ها رو زیرابش رو بزنه. اینها خیلی داره چی میشه؟ اینها خیلی داره رایج میشه. حواسمون باشه که این گول خوردن در اینجا سخت تره. فتنه اشد اینه. یه موقعی فتنه ایست که میاد صریح در مقابل دین میایسته، اعوجاج ایجاد میکنه. خب این خیلی فهمش سخت هست اگر به خصوص تو دایره اسلام باشه. اما اونجایی که میاد احکام اسلام رو تأکید بیشتر برش میکنه، ظاهر اسلام رو تأکید بیشتر میکنه اما اهداف رو تغییر میده. فهم اهداف کار هر کسی نیست، فهم این که هدف تغییر کرده کار هر کسی نیست. لذا بیان میشه که رفاه مردم اصله، رفاه مردم اصله. وقتی شد رفاه مردم اصل، وقت همه اصول باید با این چی بشه؟ سنجیده بشه. باید با این در حقیقت قیاس بشه. اگر سازگار بود، اگر نبود با تغییر بکنه. هدف تغییر میکنه. لذا این نگاه حاکم شدنش خطرناکتر از اون چیزیست که دشمن صریح بیاد در مقابل دین بیسته. خیلی خلاصه هرس و جوش زیادی خوردیم. و عند ذلك ينسبق الدين بسبقه القوميه فيدعو الى هدف دون هدف الاصلي ويؤدب الناس غير ادبه الحقيقي فلا يلبس حتى يعود المنكر. این در طولی نمیکشد که منکر برمیگردد، یعنی اونی که بد بود در حقیقت به اسم خوب برمیگردد. حتى يعود المنكر وهو ما ليس من الدين. منکر چیه؟ اونی که از دین نیست. معروفاً حتی یعود المنکر معروفاً یتعصب له الناس لموافقته حوساتهم. همین کاری که یه نگاه افراطش و طالبان در اون طرف داره میکنه، حوساتشون رو دین جلوه میدن و تا پای جانم پاش وای میسن که میشه یتعصب له الناس لموافقته حوساتهم. میبینن با حوساتشون هم چیه؟ سازگاره. و شهواتهم و المعروفو منکرن لیس له حامن یحمی. اونی که معروفه میشه منکر و وقتی معروف شد منکر دیگه حامی ندارد، کسی که ازش پشتیبانی بکند ندارد و متروک میشه. لیس له حامن یحمی ولا واقع یقی و هیچ نگهدارنده‌ای که او رو بخواد نگه دارد در و یعول الامر الی ما نشاهده الیوم، که مرحوم علامه در اون زمان فرمود امروز اینجوری در حقیقت دارن انجام میدن. و بالجمله فقوله تعالی و قالوا كونوا هودا او نصارا اجمال تفصیل و معنا، یعنی این همون تفصیلی که عرض کردم. قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا و قالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا كل ذلك لتشعبهم و شقاقهم. بله فرموش داشتی، شما سوال داشتین یه موقعی من وسط کلام بود عبور کردم. آقا شما بس که سوال داشتین، آقا کمالی بفرم. خب گذشت. قولوا تعالی این آیه شریفه ببینیم. خب وقت هست. قولوا تعالی قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، که تتمه آیه است. جواب عن قولهم ای قل بل نتبع. شما گفتید قل کونو، اونا گفتن کونو هودن او نصارا تهتدوا. میگه قل، شما به پیغمبر خطاب میکند خدا که قل، قل بل نتبع ملت. این نتبع چی هستش در تقدیر دیگه؟ بل ملت ابراهیم، یعنی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا فانها الملت الواحده التي كان عليها جميع انبیائكم. ابراهیم فمن دونه، ابراهیم فمن دونه که همه اینها رو شامل میشه داخل در این هستن. و ما کان صاحب هذه المله و هو ابراهیم من المشرکین، ولو کان فی ملته هذه الانشعابات و هی الزمائم التي زمها الیه المبتدعون، اگر این زمائم باشه که مبتدعون و اهل بدعت اونها رو ایجاد کردن، من الاختلافات لکان مشرکن بذالک. یعنی این زمائمی که یهودی و نصرانی درست کرد، انشعابات و اختلافات درست کرد، این چی شده؟ من الشرکه، که تعبیر قرآنه، فانما ليس من دین الله لا يدعو الى الله سبحانه. هر زمیمه‌ای که به دین خدا بشود، هر زمیمه‌ای که اون رو از اون حالت اطلاق خارج بکند، هر زمیمه‌ای از جانب ماست و این زمیمه که از جانب ما شد میشه شرک. لیس، یا این به سمت خدا نمیخواند. فانما ليس من دین، خیلی کار ما سخت میشه ها، ما که مبلغ دینیم که زمیمه‌ای به دین ایجاد نکنیم، برای اینکه بخوایم رغبت به دین ایجاد بکنیم، برای اینکه بخوایم دین رو جا بندازیم. هر زمیمه‌ای از قبل ما لیس من دین الله و شرک، مبتلاییم. این از اون ابتلاعات بلیه‌ای است که هممون مبتلاییم. ما که در مسند بیان دینیم، مبین دینیم، مبلغ دینیم، مبتلای به اینیم. حالا تو آیه بعد انشاءالله این بحثی خورده دقیق تر میاد که چقدر باید تا رسوندن به گوش مردم همه چیز در دایره اسمت محقق بشه. یعنی وحی الهی از اون جایی که از خدای تعالی نشأت میگیره تا میرسه به قلب نبی اکرم و از قلب نبی اکرم بر زبان ایشون و از زبان ایشون به گوش مردم، تا به گوش مردم میرسه باید چی باشه؟ باید اسمت محفوظ باشد درش. و الا هر جا زمیمه ایجاد بشه، هر جا یک خدشه ایجاد بشه، میشه شرک، میشه لیس من دین الله. لذا تضمین شده تا اونجا. پیغمبر اکرم و حضرات معصومین برای این لازم بودن تا به گوش مردم به صورت در حقیقت معصومانه برسونن. منی که حالا میخوام بیان قرآن رو، بیان نبی را، بیان حضرات معصومین علیهم السلام همه رو در حقیقت برسونم، اگر جایی اضافه ای از خودم بکنم، این میشه چی؟ لیس من الدین، لیس من الدین، این میشه شرک. یعنی به جای اینکه تبلیغ بکنم دارم مانع ایجاد میکنم، خیلی سخت میشه. بله، عرض کردم اونو تو مقدمات المیزان اونجا بیان کردیم که برداشت ها اگر تحمیل باشه، یعنی من یه چیزی رو بلدم، حالا میخوام یه آیه برای شاهد پیدا کنم بیان بکنم، تحمیل کنم، بله این میشه همون اضافه کردن. اما اگر نه، خودم رو خالی کردم و وقتی وارد به آیه شدم دیدم آیه داره بیان میکنه، ممکنه مطابق اون چی که من میدانستم بیان کرده باشه آیه، ممکنه خلاف اون چی که من میدانستم بیان کرده باشه، آماده باشم برای قبول هر کدام از این دوتا. یعنی واقعا خودم رو اینجوری ببرم در محضر آیات و روایات. بله ممکنه یه حرفی رو من میدونستم، شنیده بودم، درسته، حالا بعد نگاه میکنم ببینم آیه ای هم داره همون رو نه حمل کنم آیه رو بر این، میبینم آیه هم داره همون رو بیان میکنه، این عیبی نداره. اما یه موقع هستش که من چیکار، من یه اعتقادی دارم، میگردم یه آیه ای براش پیدا بکنم، به بقیه هم کار ندارم، آیات دیگر هم کار ندارم که ممکنه خلاف این گفته باشه. لذا همون کاری که جبریون و مفوضه میکنن، جبریون و مفوضه همین کارو میکنن، به جبر معتقدن، میگردن آیاتی که موافق جبر رو پیدا بکنن، مفوضه میگردن آیاتی که موافق تفویضه رو پیدا، به بقیه‌اش هم کار ندارن. لذا او علیه این آیات مقابل رو میاره، اون علیه هم استناد به قرآن داره، درست این تحمیل میشه. اما اینکه انسان خودشو در معرض و مرعا قرار بده تا ببینه او چی میگه و در مقام جمع آیات مختلف چی میفرماین، روایات چی این در حقیقت اشکالی نداره که آدم گاهی ببینه تایید حرفش هم حرفی که قبلا فکر میکرد درسته، یاد گرفته بود و بعد آیات و روایات هم اون حرفو چیکار کردن، دید همون رو دارن میفرماین، یا نمیبینه دارن قسمتیشو تایید میکنن، قسمتیشو نفی میکنن. اگر این حالت باشه مانع نداره. این اول المیزان بیان شد. قول و آمنا بله، فانما ليس من دین الله لا يدعو الى الله سبحانه بل الى غيره و هو الشرک. ما ليس من دین الله یعنی اون زمائم، یعنی اون برداشت ها، یعنی اون تحمیل ها، یعنی اون جایی که من فکر میکنم حالا این خیلی هم متفاوت نیست، ولی یک ذره انحراف از جاده وسطه، یک ذره انحراف از حنیفیته، دقت میکنی؟ یک ذره است، اما اینقدر حساسیت بخواد، این میگه همون ولا تتبع خطوات شیطان. یه ذره به ذره انسان جنف میشه و جنیف میشه که از حالت حنیف بودن چی میشه؟ خارج میشه. ذره ای آدم فاصله گرفت، اگر برنگشت دیگه این تا سریا که بره دیوار کجه و فاصله بین دو ضلع یک زاویه یک درجه در بی نهایت فاصله شون چقدره؟ دو ضلع یک زاویه یک درجه ای. یعنی این خط مستقیم یک درجه خط کنارش چی بشه؟ یک درجه از 360 درجه یه دایره یک درجه از این جدا باشه. فاصله این دو خط در بی نهایت چقدره؟ بی نهایت. یعنی جنیفیت که با یک درجه شروع بشه، عدم اعتدال که با یک درجه شروع بشه، یک درجه خیلی محسوس نیست، حساس نمیکنه انسان رو. بله اگر یه موقع شدید بشه آدم حساس. لذا باید نسبت به برداشت از دین خیلی حساس بود. برداشت های از دین آدم باید خیلی حواسش رو جمع بکنه. فانما لیس من دین الله لا یدعو الی الله سبحانه بل الی غیره و هو. این بحث تجربه شخصی و نمیدونم فلان و اینها رو دیگه کاملا بیانش مبینه که به چه معنا میشه که دین تجربه شخصیه، دین چیه، دین چیه، اینا دیگه معلومه. و هو شرک و هازا دین و توحید الذی لا یشتمل علی ما لیس من عند الله تعالی. ان شاء الله خدای تعالی ما رو از هر اعوجاج و انحرافی در برداشت از دین و عمل به دین و در تبلیغ دین و بیان دین محفوظ بدارد و ما رو در اون حنیفیت مستقیم بدارد و ما نحن له مسلمونمون انشاءالله روز به روز به مراتب اسلام بهتر و بیشتر متلبس بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.